صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين ولا سيما النور على النور في تخياء الديجور والسراج المستور والإمام المنصور مهدي هذه خاتم الأئمة إمام زماننا الحجة القائم أجل فرجه اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومعانديهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين من كباشم كببينم رخ زیبای تو را سرمه دیده کنم خاک کف پای تو را کمتر از ذره شمس دو عالم طلبم آرزو می کنم ای دوست تمنای تو را با من خاک نشین لحظه‌ای از لطف نشین تا تماشا کنم آن قامت رعنای تو را غم تنهاییت ای دوست مرا پیرم کرد غم تنهاییت ای دوست مرا خورم غمزه تره هم همه غمهای تو را، یا صاحب الزمان، یا جونم آقا، یا صاحب الزمان. ای گم شده مردم عالم، به کجا که آن مه رخسار پدیدار نمایی؟ ماری ز خوریم و تو ولی نعمت ما، هر جمعه که آید به امیدم که بیایی، یا صاحب الزمان، یا جونم آقا، یا جونم، یا بالای سرم نام تو را نقش نمودم، یعنی که سر من به فدای قدم تو، و امنن علینا برضا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره و رؤیته، و جعل صلاتنا به مقبولا و ذنوبنا به مغفورا و دعاءنا به مستجابا و همومنا به مكفيا و هوا جنابه مقضیا، و صل علیه و علی آبائه الطیبین و الطاهرین. الله پروردگار عالم به وجود مقدس و مطهر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و به منزلت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها، اونچه که اسباب ظهور امام زمان ماست فراهم بفرماید، مجلس ما رو به توجهات خاصه اون بزرگوار مزین فرماید، زی حقان و گذشتگان ما رو قادر متعال با آل محمد محشور بفرماید، صلواتی محضر حضرت زهرا تقدیم کنید. توفیقی بود به لطف پروردگار عالم و توجهات مولانا ولی الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا در خدمت دوستان و بزرگواران و سروران در محفل، ظرف مجلس دیشب با این عنوان که گریه بر سید الشهدا علیه السلام مرتبه و مقامی رو برای گریه کن اون حضرت ایجاد می نماید و به شکلی که ما می نگریم بر اساس گریه بر سید الشهدا امام چهارم سلام الله علیه رو به عنوان یکی از بکائین می نگارن، تصمیممون رو بر این قرار دادیم که در این مجلس با محوریت اشک بر سید الشهدا سلام الله علیه گفتگو کنیم که هر شب به فضل الهی از منظری وارد این گود و مقوله بحثی میشیم. در جلسه امشب با این مقدم صحبتم رو محضر دوستان و بزرگواران در محفل آغاز میکنم که با نگاهی به مجموعه از آیات کریمه قرآن و روایات اهل البیت علیهم السلام خداوند عالم معرفتش رو به عنوان اصلی ترین و مهمترین مهم نظام هستی و عالم آفرینش قرار داده که به این مهم الهی کسی نائل نمی شود و به این مهم دست نمی یابد مگر از قبل معرفت به ساحت مقدس حجت خدا و ولی پروردگار. مطلبی که می نگریم صریحاً در مجموعه منابع حدیثی ما مورد اشارت مستقیم ذوات مقدسه آل الله است، همچون آن که مرحوم صدوق رحمت الله علیه در کمال الدین و تمام النعمه خودش از ابی عبدالله سلام الله علیه روایت می نماید که حضرت تو این مسیری که از مکه به جانب کربلا می آمدن در یکی از این مسیرها حضرت در منزلی که توقف کرده بودن در جمع اصحابشون وارد شدن و فرمودن که خداوند عالم هیچ مخلوقی و هیچ موجودی را از پس پرده عدم به لانه وجود وارد ننمود مگر این که معرفت به خدای عالم پیدا کنند. هیچ مخلوقی رو خدا خلق نکرد مگر این که معرفت به حضرت احدیت حاصل کنه و هر کسی که معرفت حاصل کرد به ساحت اقدس حضرت حق یعنی عارف حضات اقدس حضرت او شد، عبد او خواهد شد، عبد پروردگار میشه. یعنی ثمره اون معرفت عبدیت و هر کس که عبد خدا شد هیچگاه خودش رو از عبادت خدا و بندگی پروردگار عالم مستغنی نمیده. پیغمبر فرمود ننشستم و بر نخواستم مگر 25 بار استغفار کردم. به پیغمبر عرض کردن یا رسول الله مگه نباید در ازای معصیت و در برابر گناه استغفار کرد؟ حضرت فرمودن چرا شما در ازای گناه و معصیتی که مرتکب شدید استغفار میکنی؟ من به واسطه همبود عبادت و بندگی که می نگرم استغفار میکنم. حضرات بزرگواران، تو همون مجلس مرحوم صدوق می نویسد شخصی از اصحاب سید الشهدا علیه السلام بلند شد و به ساحت ابی عبدالله عرضه کرد ابن رسول الله، این معرفت به حضرت حق، این معرفت به خداوند عالم به چه کیفیت و به چه نحوی قابل تحصیله، چجوری میشه شدا شناخت خداوند جل و علا رو؟ حضرت در پاسخ فرمودن معرفت خدا برای کسی حاصل نمی شود مگر در گرو معرفت به حجت خدا، مگر در پناه معرفت به ولی خدا. قصه ای که می نگریم حتی اهل سنت در منابع خبریشون از پیغمبر فراوان نقل کردن، به السنه مختلف نقل کردن که رسول اکرم فرمود هر کس که بمیرد در حالی که نشناخته باشد امام زمان خودش رو، به غیر سنت قطعیه از دنیا رفته، به مرگ جاهلیت مرده، مات میتتل جاهلیه. هر کس که بمیرد در حالی که برگردن نداشته باشد بیعت امامی رو، او کافر و منافق از دنیا رفته. کسی که بمیرد در حالی که عارف به امام زمان خودش نباشه، او به مرگ جاهلیت از دنیا رفته. و حتی ذیل این حدیث و این روایت نبوی ما می نگریم قصصی رو حتی بزرگان و عالمان غیر شیعی نقل کردن. گفت حاکم از مجموعه حکام جور اموی عوض شد، خبر این تغییر حاکمیت به کوفه رسید، شبانگاه پسر متخلف ثانی علیه اللعنت والعذاب درب دار العماره رو اومد در قلباب کرد، دربونا دیدن که عبدالله ابن فلانه، بهش گفتن که چیکار دارین؟ ساعت شب. گفت میخوام حجاج رو ببینمش. حجاج تاریک باطن بیمار دلی که دشمن شیعیان امیر المؤمنین بود و چقدر سادات و بنی زهرا به دست این ملعون به شهادت رسیدن. حتی تاریخ می نویسه دستور می داد فرشی که برای نشستن او می افکنن بر روی اجساد موالیان امیر المؤمنین پهن کنن. این ملعونی که در تاریخ جزء تاریک باطن ترین افراده، گفت وارد شد به سر متخلف ثانی بر او. وقتی که وارد شد گفت چیکار داری؟ ای ساعت شب اومدی اینجا چیکار؟ گفت اومدم محضر شما بیعت کنم. گفت با کی بیعت کنی؟ گفت با شخصهای خلیفه. گفت خلیفه در شام و اینجا کوفه است. گفت بله میدونم او در شام و اینجا کوفه است، اما بیعت با والی و استاندارش به منزله بیعت با شخص آقای خلیفه است. اینم دید خیلی بابایی گوشاش بلنده و پرت از قافل است، برگشت گفت خوش آمدید حالا این ساعت شب، ولی میبینی من دستام گیره، دارم بیت المال رو بایش میشمارم و محاسبه میکنم. پاش رو آورد بالا گفت بیا با پای من بیعت کن. میگه پسر متخلف ثانی علیه اللعنت والعذاب آمده بود پای حجاج رو گرفته بود تو دستش، در حالی که گریه میکرد میگفت من معذرت میخوام، این ساعت شب اگر اومدم مزاحم شما شدم، علتش این بود که خودم از پیغمبر شنیدم، با همین دوتا گوشم هم شنیدم که پیغمبر فرمود من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه، ترسیدم امشب بمیرم به مرگ جاهلیت مرده باشم. آیون حضرات حتی پای این روایت نبوی که معرفت به امام سلام الله علیه رو جزء ملزمات پیامبر معرفی کرده، همچون مطالبی هم در کتب تاریخی بزرگان و دانشمندان غیر شیعی وجود داره. اما اساس مطلب ما همون عبارت ابی عبدالله علیه السلامه که خداوند جل و علا هیچ مخلوقی را لم یخلق الخلق، هیچ مخلوقی و هیچ موجودی را ذات اقدس الهی نیافرید مگه این که معرفت به او پیدا کنه و ثمره معرفت به خدا عبدیت خداست و هر که عبد خدا شد خودش را از بندگی خدا دیگه مستغنی نمیدونه. صحابی به حضرت گفت معرفت الهی چجور قابل کسب؟ حضرت فرمود از معرفت به حجت خدا. این نکته اول. نکته دوم در بحث امشب ما اشاره به این است که دوستان اون که امروز قدرت کامله عالیه عدلیه الهیه به دست اوست و به یمنهی رزق الورا، خداوند عالم از قبل وجود مبارک او داره به ما رزق ارزانی می دارد. واجعل صلاتنا بهی مقبوله، عبادت ما رو به آبروی او میپذیرد. و ذنوبنا بهی مغفوره، و گناه ما رو هم به آبرو و اعتبار او میآمرزد. و غمهای دل ما رو به برکت او برطرف میسازد. و دعاهای ما رو به عنایت او اجابت مینماید. یا به تعبیر حضرت عسکری برای احمد ابن اسحاق، باران رو خداوند عالم به برکت او نازل می نماید، ذخایر زمین رو برای اهلش به وساطت او عرض می دارد، بلا رو از زمین و اهل زمین به برکت او دفع می نماید. همون شخصیتی است که وقتی می نگریم مثلا آیات کریمه وحی رو، آیون سوره مبارکه بقره، بعد از اینی که می خونیم الف لام میم، سه حرف از حروف مقطعه، وسط میاد که 29 سوره قرآن یک آغاز و ابتداء این چنینه ای داره و 20 احتمال در نزد مفسرین ذیل این حروفه. در آیه دوم میخونیم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، در وصف و بیان عظمت قرآن. پروردگار عالم قرآن روی مجموعه ای معرفی کرد که هیچ گونه ریب یعنی شک بد و منفی نه فقط در پیکره آیات بیناتش راه ندارد، بلکه هدن للمتقین، مایه هدایت اهل تقواست این قرآن. حالا متقین چه کسانی هستند؟ در آیه سوم فرمود الذین یؤمنون بالغیب، اینا کسانی هستند که صدر خصال و صفاتشون اینا ایمان به غیب دارن. حالا این ایمان به غیب چیه؟ من یه تأملی که داشتم، مفسرین قریب به 10 مستاق رو بیان داشتن، از ایمان به پروردگار عالم بگیرید تا ایمان به وحی، ایمان به ملائکه و کروبیان، ایمان به عوالم بعد از عالم دنیا که بعد از دنیا زندگی ادامه دارد و مرگ به معنا و مفهوم فنا نیست، یکی از مفاهیم ایمان به غیب که احادیث و روایات این مؤلفه رو بیشتر تأیید و تقویت می نماین، اینی که ایمان به غیب یعنی ایمان به امامی که به اذن خدا و به اراده عالی الهی در پس پرده غیبت است و مقصود از این متقینم شیعیان به ساحت مقدس اوست. آیون حضرات بزرگواران، اون کسی که امروز قدرت کامله عالیه عدلیه الهیه به دست اوست، حق به آبروی او به ما رزق میدهد و بندگی ما رو میپذیرد و کاستی ما رو مورد عفو قرار میده، کسی که به تعبیر امام عسکری رحمت خدا به آبرو و اعتبار او بر ما نازل میشه، او کیه؟ او کسی است که امروز در پس پرده غیبت به سر میبرد، او کسی است که دوازدهمین وصی خاتم النبیین است، او حضرت موعود است، او کسی است که قرار است به دست با برکت او آفرینش طعم حکومت خدا را بچشد، و بدانید معرفت به ساحت او ورای معرفت به ما بقیه ائمه است. مجموعه است با عنوان 110 پرسش از آیت الله میلانی رحمت الله علیه. تو این 110 پرسشی که عده‌ای از طلاب هند و پاکستان از ایشون پرسیده بودن، بعد آقا جواب داده بودن، اینها تدوین شده بود و به صورت کتاب نهایتا عرضه شد، یه سوالش اینه که آیا انتظار فرج واجبه یا مستحب؟ یعنی که تو روایات وارد شده افضل اعمال امتی انتظار الفرج، این انتظار اصلا واجبه یا مستحبه؟ مرحوم آیت الله العظما میلانی فرموده بودن واجب و مستحب مال فروعات دینه، ولی فرج حقیقتی است که باید عارف به ولی عصر علیه السلام مؤمن بدان باشد، و هر کسی که فرج رو قبول نداشته باشه امام عصر رو قبول نکرده، و هر کسی که امام عصر رو قبول نداشته باشه مابقی ذوات مقدسه رو قبول نکرده، و هر کسی که این ذوات مقدسه رو باور نداشته باشه اصلا دین نداره. این جزء قطعیات و مسلمات اعتقادی شیعه است. این آقایی که امروز قدرت کامله عالیه عدلیه الهیه به دست اوست، کسی است که از نظرها غائب است، زیرا او موعود این نظام عالم خلقت است و خدای عالم به برکت او طعم حکومتش را به همه جهانیان خواهد چشاند، و بدانید که معرفت به ساحت مقدس او ورای معرفت به ما بقیه است. به شکلی که تو السنه احادیث داریم کسی با معرفت این آقا اگر از دنیا بره مات شهید، کمال در مردن رو عطا میکنن به کسی که با معرفت به ساحت او از دنیا بره. اونم میدونید شهدا همشون در یک حد و در یک سطح نیستن. تو روایات داریم هر کی با این معرفت از دنیا برود اجر 100 شهیدا، 100 شهیدی رو بهش میدن که در رکاب پیغمبر اون هم در بدر و احد به شهادت رسیده باشه. اصلا آقا جون کسی که با معرفت به امام زمان علیه السلام از دنیا بره، با معرفت به این آقایی که ولی نعمت ماست و ما ریزخور خان با کفایت او هستیم، با این معرفت از دنیا بره، ماتفی فستاتل مهدی علیه السلام، مثل این میمونه که در خیمه امام زمان و در محضر ولی الله الاعظم سلام الله علیه از دنیا رفته باشه. عنایت دارن؟ این معرفت جزء لازماته و برای من و شمایی که تو اصل غیبت داریم زندگی میکنیم و رعیت اون حضرت هستیم به عنوان اوجب واجب. حالا این معرفت چگونه قابل تحصیله؟ رفقا نمیخوام معطلتون کنم، خستتون کنم، این معرفت حاصل نمیشود مگر در پرتو دیدن. معرفت استدلال 4 حدیث و بیان چند آیه قرآن و علم به حسب و نسب امام سلام الله علیه نیست. بیایید من افرادی رو بهتون نشون بدم که بهتر از خیلی های من و شما آیات قرآن و روایات را در مقام ولی سلام الله علیه می دانن، اما هیچ گونه اعتقادی به امام سلام الله علیه ندارن. هرچندی که این مؤلفه ها از لا از معرفت رو تشکیل میده، اما حقیقت معرفت، معرفت چگونه ممکن میشه؟ معرفت در پناه دیدن. قریب به 40 مؤلفه رو قرآن فقط برای اثبات این مطلب ارائه میده. مگه نه این که به گزارش قرآن ابراهیم گفت خدای مرده رو چگونه زنده مینمایی؟ حق به حضرت ابراهیم گفت مگر ایمان نداری؟ گفت چرا ایمان دارم، اما از باب اطمینان فزونتر مطالبه میکنم. لیطمئن قلبی، خدای عالم که قادر به ذاته، بهش گفت 4 پرنده رو بردار، چنین کن چنان کن تا ببینی چجوری مرده رو زنده. چگونه به عزیر پیغمبر نشان میدهد زنده کردن مردگان؟ اصلا چرا پیغمبر خدا به عالم بالا برد؟ چرا پیغمبر معراج برد؟ 120 مرتبه سیر آسمانی پیغمبر اتفاق افتاده. هر کی هم معراج پیغمبر قبول نداشته باشه فلیس من شیعتنا، صریح معصومین گفتن این شیعه ما اهل بیت نیست. روایت در علل و شرایع، شیخ صدوق طرف به امام صادق گفت مگه خدا همه جا نیست؟ حضرت فرمودن چرا خدا همه جاست؟ گفت بعد چرا خدا پیغمبر رو شب معراج به عالم بالا برد؟ حضرت فرمود تو فکر میکنی که خدا جد من رو عالم بالا برد که خودشو بهش نشون بده؟ گفت پس برای چی پیغمبر رو به عالم بالا برد؟ حضرت فرمود قرآن خودش بیان میکنه، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد اقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. خدا پیغمبر عالم بالا برد نشون بده به پیغمبر بنمایاند که این رفتن به عالم بالا و دیدن آیات الهیه در قالب یه رؤیا نبوده. هر کی بگه در قالب یک رؤیا بوده مسلمان نیست. پیغمبر و خدا با همین بدن فرشی و با همین جسم نیویش به عالم بالا و به اون مراتب اعلا برد. برد که چی؟ نشون بده، نشان بدهد آیاتش رو و بر اساس آنچه که پیغمبر مشاهده کرده شاهد باشد، مبشر باشد، منذر باشد. آقا جون معرفت به شهادت قرآن محقق نمیشه مگه به دیدن. بدیدن. اینجاست که میفهمی پسر مهزیار 20 سال مکه رفت به شوق دیدن امام زمان برای چی بود. اینجاست میفهمی مرحوم شیخ محمد کوفی که امام زمان نامه‌ای که برای صد ابوالحسن اصفهانی فرستادن اجلس فی دهلیز رو به دست او داد، او آورد داد به آیت الله صد ابوالحسن اصفهانی، به نقل مرحوم مولوی حسن جان قندهاری در مشهد ما میفرمود 40 مرتبه مکه مشرف شد به شوق زیارت امام زمان سلام الله علیه. اینجاست میفهمی اونایی که هر شب چهارشنبه میادگاهشون جمکران قمه، اونایی که به شوق زیارت امام زمان شبای جمعه میرن کربلا، اصلا برای چی میرن؟ آقا جون، معرفت در پناه دیدن محقق میشه، چون این دل مسخر نمیشود مگر آنچه را که این چشمه داره مینگرد. امیرالمومنین یه حدیث داره، من خیلی وقتا این حدیثشو برای جوانان سعی میکنم مورد اشارت قرار بدم. رفاق جوان و حواسمون باشه، امیرالمومنین فرمود القلب مصحف البصر، قلباتون دفترچه یادداشت چشاتونه. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. تعارف نداریم، حواس خمسه رو خدا به ما ارزانی کرده که اینا دریافت کنه و بر اساس دریافتهایی که از قبل حواس خمسه داریم ما واکنش نشون میدیم. بیشترین سهم دریافت و انتقال رو چشم داره. باید ببینیش. غیبتش هم اونیست که کسی فکر کنه رفته تو یک جزیره زندگی میکنه هیچ کس نمیبیندش. اینا باطل هر کی اینجوری فکر کنه. غیبتش هم اونجوری نیست که اون نستجیر به نامرعی شده کسی او رو نمیبینه. نه، هر کی حرفا رو بزنه چرت و پرت گفته. تو السنه احادیث غیبت امام زمان سلام الله علیه تشبیه شده به غیبت یوسف ابن یعقوب از برادرانش. برادرای یوسف یوسفو میدیدن، فقط نمیشناختنش به هویت یوسف ابن یعقوب بودن. بین ماست، کنار ماست، در همین مجالس ماست، فقط نمیشناسیش. به هویت امام زمان علیه السلام بودن نمیشناسیش. ببینی با اون شناخت عزیز من زندگیت عوض میشه. به مرگ جاهلیت سمرش نمردی. حالا خب اگه بخوام ببینم چیکار باید بکنم که ببینمش، عزیز من این دیگه کار آسونی نیست. اول چشمت باید پاک بشه. چشم آلت و ابزار دیدنه دیگه، اول این باید پاک بشه و اینم طهارت پیدا نمیکنه مگر با اشک بر ابی عبدالله الحسین علیه السلام، با اشک بر وجود مقدس ابی عبدالله. حاسد عبدالحمید کفاش رو گفتن حاسد عبدالحمید چی کار کردی؟ حضرت هر روز در مغازت میاد احوالتو میپرسه. گفت یک سال شب و روز بر حسینشون گریه کرد. اجر یه سال گریه مستمر بر ابی عبدالله سلام الله علیه شده تشرف محضر امام زمان. جوونه، حالا ببینید چی کاره اید شما. چقدر باید برای این عشق تو زندگیتون سهم باز کنید؟ چقدر برای این عشق باید حساب باز کنید؟ عشقی که یه روایت برخورد کردم تو کامل و زیارات، خیلی برام جالب بود که امام صادق هم به معاویه ابن وهبش رو داریم هم به ابابصیرش رو داریم که حضرت به هر دو صحابی خودش فرمود دوست دارید عاقبت به خیر بشید؟ گفت بله آقا. چیکار کنیم؟ فرمود مولای خودتون از خودتون راضی کنید، امام زمانتون از خودتون راضی کنید. گفت امام زمانمون رو چجوری راضی کنید؟ حضرت فرمود مادر ما فاطمه زهرا رو کمک کنید. گفت آقا مادرتون فاطمه رو چجوری کمکش کنیم؟ حضرت فرمود گریه بر جدم سید الشهدا علیه السلام. هر کی برای حسین گریه کنه، اصلا گریه بر امام حسین یعنی یاری فاطمه، یاری همون بیبی که به پیغمبر گفت کی براش گریه میکنه. پیغمبر فرمود بهترین مردای امتم، بهترین زنان امتم براش مجلس میگیرن، مثل زن جوون مرده برای او عشق میریزن. گریه گریه بر حسین. افتخار ما بود نام نکویت یا حسین، افتخار ما بود نام نکویت یا حسین، آبروی ما بود از آبرویت یا حسین، آبروی ما بود از آبرویت. در دم کنارم یا حسین، جان زهرا مادرت چشم انتظارم یا حسین، یا حسین و یا حسین حسین یا حسین یا حسین. مولا در سال و پرسش بی کس و بی مونس و بی غم گسارم، یکی تو اشهد ما بود جزء علما بزرگان، بهش گفته بودن این همه مقاماتی که خدا به داده رو از چه عملی آوردی، حرم حضرت رضا رو نشون داده بود، گفته بود برید در این خانه سانو بزنید، همه چیتون میده، دنیاتون میده، آخرتتون میده، عزتتون میده. گفته بودن درسته، در این خونه چیکار بکنیم زود بهمون بدن. جواب داده بود اینقدر برا حسینشون گریه کنی دلشون به رحم بیاد، به رحم بیاد. خودش هر وقت اسم ابی عبدالله را می برد قد گریه می کرد عباش خیس می شد از دنیا رفت بعد فوتش خوابش دیدن گفتن چی شد چطور شد گفت منو دفنم کردن همه رفتن پیغمبر آمد امیر المؤمنین اومد زوات مقدس اومدن نکیر این اومد سوال و جوابشونو شروع کردن هرچی پرسیدن همه شو جواب میدادن گفتن من امامو گفتم اول و امیر المؤمنین علی الثانی حسن ابن علی تا اومدم بگم حسین گریم گرفت کفنم و رو صورتم گرفتم گریه کردم گریه کردم گریه کردم سرم آوردم بالا دیدم پیغمبرم داره گریه میکنه امیرالمؤمنین هم داره گریه میکنه ائمه دارن گریه میکنن یعنی دم نکیرن گفت یا نبی الله چرا نگفتی گریه کنه حسین خدا به ما امر کرده کار به کار گریه کنه حسین نداشت زبان حسین شب جمعه است هر کی اومده گریه کنه بسم الله آخه امشب میخوام ببرمت پای ناله یه بی بی بنشینمت عالمو کباب کرده گریه این بی بی چی میگه؟ عبارا بردن ردارا بردن سر خونین شما را بردن
حسین
کجای دشتی مقطع گشتی گهی بر نیزه گهی در تشتی گهی بر نیزه گهی در تشتی حسین 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 نه امشب شب جمعه است و همین راحتی نمیگذرم امشب یادت باشه با این بی بی خیلی گریه کنی که امام صادق فرمود فرات کوفی تو تفسیرش آورده که حضرت فرمود قیامت وقتی میشه خدا زمین رو امر میکنه بلرزونه میگه زمین کربلا رو ورش دارید کل این زمین رو به هم بریزید به امام باقی به امام صادق گفتن آقا چرا زمین کربلا استثنا میشه حضرت فرمود خیلی بی بی قدر این زمین لرزیده خدا دیگه به احترام او این زمین رو نمی لرزونه پرسیدن آقا و بی بی کیه فرمود عمم زینب بگیم حسین
ناله ناله
حسین حسین
کجاست همه بیشتر لرزیده
مردا دلای آماده آنجا مقام عقده ها و درد ها بود آنجا مقام دیدبان کربلا بود
آنجا دل خم دیده زهرا گرفته، اونجا صدای زینب کبرا. مگه چی میگفته دختر علی؟ آی مردم روی برهامون کنید، شمر از قتل و گر همه بگیم حسین.